بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل خدمت حضرات که در صورتی که نهی به عبادت تعلق بگیرد سبب فساد عبادت می شود و تصحیح عبادت در این صورت با تمسک به ملاک هم امکان پذیر نیست. حالا اگر کسی اشکال بگیره به این نحو که بگه در بحث اجتماع امر و نهی خود شما قائل شدید که مصداق واحد می تواند در این حالی که مصداق مأمورون به است مصداق منهیون عن هم باشد و با تعدد حیثیات و جهات این مطلب قابل توجیه است، به این معنا که از یک حیث و از یک جهت این مصداق بشود مصداق چیزی که مأمورون بهه، از جهت دیگر بشود مصداق چیزی که منهیون عنه، مثل نماز در محل قصبی. بنابراین چه اشکالی دارد بگیم عملی متعلق نهی است و با این وجود واجد ملاک عبادی است؟ با تعدد حیثیات درستش کنیم. متعلق نهی است از یک حیث، از حیث دیگر که بهش نگاه بکنیم ببینیم ملاک عبادی درش هست، اینا با هم قابل جمعه. پاسخ این مطلب این است، آن چیزی که ما در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم مبتنی بر اینه که متعلق امر و نهی متعدد باشد، مثل صلات و قصب. صلات متعلق امر است، قصد متعلق نهی است. اون وقت این دو متعلق در خارج تصادق داشته باشند، مصداق واحد پیدا بکنند که این سبب می شود بگیم این مصداق واحد از آن جهتی که مصداق قصد است منهیون عن، از آن حیثی که مصداق صلات است بشه چی؟ مأمورون به. اما در ما نحن فیه فرض بر اینه که نهی از همان جهتی به فعل تعلق گرفته که فاعل قصد اتیان فعل را از همان جهت دارد، یعنی جهت عبادی. فاعل میخواد عبادت به جا بیاره و فرضم این است که نهی به عبادت خورده، نه اینکه مثلا نهی به قصب خورده بعد شما الان داری در محل قصبی نماز میخوانی. اینجا گفتیم سابقا در بعض اجتماع امر و نهی گفتیم این سبب نمیشه نماز بشه منهیون عن. فرضی که ما در این مسئله داریم با اونجا فرق داره. در اینجا فرض بر این است که به خود عبادت نهی تعلق گرفته، به صوم نهی تعلق گرفته. مثلا میفرماید لا تصوم فی السفر یا لا تصوم صوم الایدین. بنابراین اینجا ما دیگه تعدد جهات و حیثیات نداریم، یک حیثه. از همان حیثی که این فعل منهیون ان هست شما میخوای عبادیتشو درست کنی و این امکان پذیر نیست. با وحدت جهت و حیثیت دیگه امکان تصحیح ملاک وجود نخواهد داشت. در اینجا یک جهت و یک حیثیت بیشتر نداریم دیگه، تعدد جهات نیست، فرق داره با مسئله اجتماعی امروند. بنابراین اگر فرض بر این باشد که عملی از این حیث که میخواد باهاش عبادت صورت بگیرد شده منهیون ان، که فرض مسئله ما همینه، یعنی از اون حیث مفسده دارد و از اون حیث مبغوض است، پس نمیتونی بگی دوباره از همان حیث ملاک عبادی هم دارد. اگه از همان حیث ملاک عبادی دارد دیگه نمیتونه مفسده داشته باشه، اگه مفسده داشته باشه دیگه ملاک عبادی نمیتونه داشته باشه. پس اون عرضی که ما در بحث اجتماع امر و نهی داشتیم در اینجا قابل تطبیق نیست. اما مرحوم شهید صدر فرموده که بنابراین استدلالی که مرحوم آخوند کرده، فساد عبادت فقط در صورتی است که مکلف علم داشته باشد به حرمت، بداند که این عمل حرام است، اون وقت اگه به جا بیاره فاسد. اما اگر علم نداشته باشد، نداند، خبر نداره صومعه ایدین حرام است، منهیون عنه، عید فطر روزه بگیرد، میگه در این صورت امکان تقرب با این فعل وجود خواهد داشت. چرا؟ برای اینکه آن چیزی که در تقرب در عبادت شرط است اینه که مکلف فعلی را به قصد اقتراب به مولا و قرب به او به جا بیاورد، ولو اینکه آن عمل فی الواقع مبغوض باشد. به عبارت دیگه منات تقرب ذات مصلحت به ماهیه نیست. منات تقرب این نیست که این فعل فی حد نفسه مصلحت داشته باشه، بلکه علم به مصلحت است، ولو این علم مطابق با واقع نباشد، ولو فلواقع مفسده باشه، این فکر جهل مرکب داشته باشه، این فکر کنه مصلحت. پس می شود با عملی که مصلحت مغلوبه دارد، یعنی جهت مصلحت هم درش هست، جهت مفسده هم هست، اما مفسده غالبه، و یا بالاتر از اون با عملی که اصلا مصلحت ندارد فقط مفسده است، میشه با چنین عملی تقرب به مولا پیدا کرد. اگر مکلف گمان کند که این عمل سبب تقرب او به مولاست، علم به مبغوضیت او عند المولا نداشته باشد، پس فساد عبادت منهیون عنه فقط در جایی است که مکلف التفات داشته باشه. اگه ملتفت نباشه، جاهل باشه یا ناسی باشد، عملی که به جا می آورد صحیح هست. نه، میگه عبادت نه از باب، میگه عمل صحیحه. در انقیاد ما میگیم عمل فاسده، اما چون نیت خوبی بوده حالا یه پاداشی بهت میدیم. ایشون میگه نه آقا، اصلا خود عمل صحیحه، یعنی استحقاق ثواب دارد. انقیاد تفضله، استحقاق نیست. اینجا میگه نه خیر استحقاق است. اصلا میگه حسن فعلی نمیخواد. طبق فرمایش ایشون تنها چیزی که در تقرب لازم است حسن فاعلی است. حسن فعلی اصلا مهم نیست. در حالی که در طی ابحاث سابق ما عرض کردیم برای اینکه با فعلی تقرب به مولا حاصل شود، علاوه بر این که لازم است فاعل تقرب قصد قربت داشته باشد و حسن فاعلی وجود داشته باشد، قصد و نیت فاعل این باشد که من با این عمل دارم به مولا تقرب پیدا می کنم، علاوه بر این حسن فعلی هم شرط است. یعنی خود فعل هم باید به نحوی باشد که مطلوب مولا باشد، به نحوی باشد که سبب بشود که انسان به مولا نزدیک بشود. فعلی که مبغوض مولاست ولو مکلف گمان می کند که آن فعل مطلوب اوست، سبب تقرب نخواهد شد. به عبارت دیگر برای تقرب به مولا هم حسن فعلی شرط است هم حسن فاعلی. هر کدام اینها منتفی باشد تقرب حاصل نمی شود. مثلا اگر کسی روزه بگیرد در یه روزی که نهی ندارد، این گمان می کند که امروز عید است، میگه چون به من گفتن روزه نگیر میگیرم. در واقع اون روز عید نبوده، من نهی هم نداشته، اما این به قصد مخالفت با مولا داره روزه میگیره. این روزه چیه؟ فاسده. چرا؟ چون حسن فاعلی در اینجا وجود ندارد و قصد قربت نمیتواند اینجا محقق شه. از اون طرف فرض کنید کسی آمد ولی خدا را به گمان این که این دشمن خداست، اشتباه کرد، ولی خدا را با دشمن خدا عوضی گرفت، به قصد تقرب به خدا آمد ولی خدا را زد کشت. میگیم این حالا که با اینکه ولی خدا را کشته به خدا نزدیک شده، تقرب پیدا کرده، اصلا قابل التزام این هر. کسی فکر کرد مثلا شرب خمر یا زنا یا هر کدام از این مناهی مثلا مأمور بهه، حالا فرض کن انقدر دور از آبادیه اصلا نشنیده که اینها منهیون انهه، فکر کرد اینا مأمور بهه، آمد اینا رو انجام داد به قصد مثلا تقرب، بگیم اینا همش در حال تقرب پیدا کردن به خداست با انجام معاصی. اصلا معنا نداره این حرف. مادامی که فعل فی حد نفسه به نحوی نباشد که بتواند انسان را به خدا نزدیک کند، به عبارت دیگر فاقد مقتضی باشد، مقتضی برای تقرب با این فعل به خدا وجود نداشته باشد، هرچی هم من فکر بکنم که این فعل مقربه، مقرب نخواهد بود، تقربی حاصل نمیشه. تقرب فقط به صرف نیت که نیست که، بالاخره این فعلی که از او صادر میشود آیا مدخلیت دارد یا ندارد در تقرب؟ اگه مدخلیت نداره خب بگید اصلا برای تقرب فعل نمیخواد، شما فقط نیت کن که به خدا نزدیک بشی، نزدیک میشی. اگر فعل مدخلیت دارد که دارد، پس باید ببینیم آیا فعل آیا مقتضی درش هست برای اینکه انسان را به خدا نزدیک کند یا مقتضی نیست. فعلی که فاقد مقتضی چگونه میخواهد انسان را به خدا نزدیک بکند؟ بله درسته، اگر کسی فعل حرامی از او سر زد به گمان این که این فعل مقرب است، التزام به این مطلب اشکالی ندارد که بگیم معذور است، عقاب نمی بیند. یا اینکه حتی بالاتر از این بگیم این از باب اینکه منقاد است ممکن است حتی شارع به او پاداش هم بدهد، این از باب انقیاد. اما پاداش گرفتن از باب انقیاد یه حرف، تقرب پیدا کردن به خدا حرف دیگر. اینا لازم و ملزوم نیستن. اینطور نیست که بگیم اگه خدا به خاطر انقیاد به کسی پاداش داد معنیش این است که تقرب پیدا کرد. تقرب اینجا حاصل نمیشه. حالا ممکنه باز دوباره یه اشکال دیگر در مسئله مطرح بشه، اونم این که آقا همه این حرفایی که شما دارید میگید مبتنی بر یک اصل قاعده است، اونم این که نهی ناشی از وجود مفسده در متعلق است و امر ناشی از وجود مصلحت در متعلق. اوامر و نواهی تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقاتشونه. در حالی که ما دلیلی نداریم برای اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقات خودشون باشن، چه بسا مصلحت در خود جعل باشد نه در متعلق. مصلحت در خود جعل حکم فقط، بدون اینکه متعلق امر یا نهی مصلحت یا مفسده ای داشته باشه. بنابراین همین که ما احتمال بدهیم در ما نحن فیه که این نهیی که تعلق گرفته به عبادت، احتمال بدیم ناشی از مصلحت در خود جعل است، نه ناشی از مفسده ای که در ذات این فعل وجود دارد، همین احتمال کفایت می کند که بگیم وجهی برای این که بگیم این فعل فاقد ملاکه است وجود ندارد. مثال نمی خواد، همین نهی از صوم عیدین در نظر بگیرید، یا نهی از عرض شود که چی بهش میگن؟ روزه در حال سفر. ممکنه به کسی بگه آقا کی گفته این حتما به خاطر این است که مصلحت مفسده در روزه در حال سفره؟ ممکنه اصل جعل این اون خودش مصلحت داره، روزه در حال سفر ملاک عبادی درش هست، مصلحت هست. اما این که شارع بیاد جعل بکند حرمت را برای روزه در حال سفر، خود این جعل مصلحت دارد. حالا بعیدم باشه ممکنه کسی این حرفو بگه. بعضی هم گفتن لزوما اینطور نیست که احکام تابع مصالح و مفاسد ذاتیه متعلقاتشون باشن، ممکنه مصلحت در خود جعل باشد، این حرف قائل داره. پاسخش اینه، تبعیت احکام از مصلحت و مفسده، از مصلحتی که در جعل است، اگر هم ما این مطلب را بپذیریم، حد اکثر در مواردی است که غرض جائل بعث به متعلق امر یا زجر از متعلق نهی نباشد، بلکه به غرضی دیگر مثل امتحان مثلا آمده و جعل حکم کرده. چرا؟ چون اگر غرضش بعث و زجر باشد، در حالی که فرض بر این است که مصلحت در خود چیست؟ در خود جعل است. اگر مصلحت در خود جعل است، بس با جعل مصلحت چی شده؟ حاصل شده، دیگه غرضی باقی نمانده که به واسطه آن غرض بخواد بعث و زجری صورت بگیرد. آیتی دیگه برای بعث و زجر باقی نمیمانده. و ظاهر از امر و نهی این است که غرض آمر با بعث یا زجر به متعلق از این امر یا نهی حاصل می شود، به مجرد امر یا نهی غرض حاصل نمی شود. پس نمیشه این احکام را تابع مصلحتی دانش که در خود جهل وجود دارد، بلکه حالا بالاتر از این بگیم، حتی در احکام امتحانی هم این که بگیم غرض در خود جعل است معنا ندارد. چرا؟ برای این که در اون احکام هم غرض این است که بعث برای امتحان صورت بگیرد. در احکام امتحانی هم ما بعث داریم، اما بعثی که برای امتحان است، به داعی امتحان داره صورت میگیره این بعث، و این بحث با اصل جعل حاصل نمی شود. در حالی که اگر مصلحت در خود جعل باشد باید بگیم غرض با اصل جعل حاصل شده. اگر غرض با اصل جعل حاصل بشه دیگه وجهی اصلا برای ابلاغ حکم به مکلفین نیست. شارع جعل کرده دیگه، غرضم حاصل شد، برای چی داره مکلف میگه؟ اصلا لازم نیست مکلفی وجود داشته باشه، شارع همینجوری جعل میکنه، غرضش هم حاصل میشه. پس اصل این مطلب که بگیم غرض از جعل مصلحتی است که در خود جعله، این حرف اصلش قابل التزام نیست و دارای اشکال. اما مرحوم شهید صدر یه ادعای دیگری هم کردن. ادعای دوم ایشون این است، می‌فرمایند که اگر فساد عبادت مستند باشد به وجود مفسده در متعلق نهی، یعنی بگیم بحث ثبوتی است، کاری نداریم مکلف میداند نمیداند، اصلا اونا مهم نیست، مهم این است که آیا این فعل فی حد نفسه و فی حد ذاته مفسده دارد یا ندارد. میگه اگر این طور باشد، مجرد این که مکلف احتمال بدهد که این فعل منهی عنه است، کفایت خواهد کرد برای عدم صحت فعل، ولو اینکه نهی به او نرسیده باشد، ولو گشته تو ادله نهی پیدا نکرده، اما احتمال این را می‌دهد که نهی بوده حالا به او نرسید. سلام علیکم. همین که این احتمال را می‌دهد کفایت میکند که بگیم عملش فاسد، عمل دیگه صحیح نیست. چرا؟ چون فرض ما بر این است، میگه طبق حرف آخوند فرض اینه که صحت عبادت منوط است بر این که ثبوتاً نهی وجود نداشته باشد. کاری نداریم مکلف میداند نمیداند، اینا اهمیت نداره. پس باید احراز بشود این مطلب، باید احراز بشود که ثبوتاً نهی نیست. اگر این مطلب احراز نشد، ولو خلافش هم احراز نشده، وجود نهی هم احراز نشده، اما عدمش هم احراز نشد، احتمال وجود داشت، باید بگیم عبادت فاسد، این عبادتی که به جا میاری فاسد است و نمیتواند عبادت باشه. پاسخ این اشکال هم این است. بله این حرف درسته، اما در یک جا، در جایی که فرد مشکوک مشمول اطلاقات و عمومات عبادات نباشد. اگر ما اطلاق عمومی داریم، مثلا مثل عمومات روزه مستحبی، شامل روزه مستحبی در تمام ایام سال هست، تمام ایام سال رو میگیره. حالا فرض کنید من یه روزی را مثلا چه میدونم روز دوشنبه، نمیدونم روز دوشنبه آیا منهیون ان هست روزش یا روزش یا نه. اگر چنین عمومی نبود حرف شما تمام بود، ما میگفتیم بله حرف درسته و نمیشه روزه گرفت. بالاتر از این اصلا ما میگیم اگر عمومی نبود اصلا احتیاج به این نداشتیم، باید احراز میکردیم وجود امر را، چون امر عبادی لازم داریم، نه اینکه نهی نباشد. عدم وجود نهی در عبادی بودن کفایت نمیکنه. که من میدونم آب خوردن منهی عنه نیست، یقین دارم، حالا آب خوردن میشه عبادی؟ عدم وجود نهی که در عبادی بودن عمل کفایت نمیکنه. که اون چیزی که لازم است در عبادی بودن وجود امره، تعلق امره. و فرض بر این است که ما عموم یا اطلاقی داریم که شامل این فرد از عبادت شده، پس این فرد امر دارد. نمیدانیم نهی هم دارد یا نه، نهیش رو با اصل منتفی میکنیم. بحث شکه ها، احتمال پس کشف نیست.
یعنی شما الان احتمال بدید که مولا مثلا از آب آوردن خوشش نمیاد،
خب نه ببینید،
ولی شما میدونید که آب مولا خوشش نمیاد.
بحث سر عمل عبادی است، آیا عمل عبادی امر میخواد یا نمیخواد؟
بله.
خب یا باید امر داشته باشد یا احراز کنی بدون امر که ملاک عبادت در آن هست، ولو اینکه امری هم نشده. خب بالاخره باید یه جوری این ملاک کشف بشه. ما ملاک رو از وجود امر کشف میکنیم، پس امر هست. فرض بر این است که این امر دارد، یه عمومی، یه اطلاقی، یه چیزی آمده شامل این شده. حالا شما احتمال میدهی که این فرد با نهی از تحت آن عموم خارج شده. اگه امر نباشه چطوری میخوای عبادی بشه؟
یسلم لقابلیت العبادیه، نگفت که حتما یه امر باشه، همین که اون امر صلاحیت عبادت.
آقا آخوند دیروز عرض کردیم، گفت بحث ما در جایی است که نهی به چیزی تعلق گرفته که اگر امر به آن تعلق میگرفت آن امر حتما عبادی بود. و ما عرض کردیم معناش چیه؟ گفتیم معناش این است که ما یه سری عمومات و اطلاقاتی داریم، به عموم و اطلاق خود شامل فردی می شوند. حالا این فرد آمده متعلق یک نهی شده، مثل صوم عیدین. صوم عیدین اگر نهی از آن وجود نداشت، آیا مشمول عمومات و اطلاقات صوم مستحبی بود یا نبود؟ بله. الان آمده متعلق نهی شده، ما میخواییم ببینیم آیا این نهی سبب میشود این فاسد بشه یا نه. اگر شما میگید بحث ما در جایی است که اصلا امری نداریم، اگه امری نداری اصلا بحث از نهی لازم نیست بکنی، که امر نداری خب فاسده دیگه، اصلا عبادت نیست، چطوری میخوای عبادی بودنشو درست کنی؟ مثل این که میگی مثلا از خوابیدن در فلان وقت نهی شده، فرضاً فرض کن نهی هم تحریمیه، این میشه مشمول بحث نهی از عبادات؟ چرا؟ احسن احسن. صلاحیت عبادی بودنش از کجا کشف میکنی؟ از این که یه دلیلی عامی مطلقی چیزی آمده شامل این شده، فهمیدی که این میتواند مقتضی براش هست که همچین چیزی باشه، چون اون عموم و اطلاقه اونجا هست. حالا یه نهی آمده به این خورده. پس بحث ما در اینجاست، بحث نهی از عبادات اصلا در اینجا مطرح میشه. وگرنه اگه اینجور باشه که شما میگید هر نهی به هر چیزی تعلق گرفته شد، بگید بحث نهی از عبادات شاملش. سجده رو دیروز عرض کردیم، آخون فرمود عبادی بودنش ذاتیست، اونجا امر نمیخواد، که حالا راجع به اونم ما بحث داریم بعدا میرسیم. آخون میفرماد سجده یه سری افعالی داریم ذاتن عبادتن، احتیاج رو به امر نداره. بنابراین فرمایش مرحوم شهید صدر هم در اینجا اشکالی به حرف آخوند وارد نمی کن. فرض این است که ما یه عام می داریم، یه مطلقی داریم، به عموم و اطلاق خود شامل این فرد هست. حالا شما میگی احتمال می دهم منهیون ان باشد، این احتمال در برابر دلیل کاری نیست. اصلا شما کجا میای تمسک به عموم و اطلاق میکنی؟ در جایی که شک داشته باشی. اگه شک نداشته باشی که عموم و اطلاق نمیخوای تمسک کنی، که تمسک به عموم و اطلاق در موارد شک، که آیا این فرد این حکم شامل او هست یا نه، میگی تمسک میکنم به عموم دلیل، میگم هست. اگه یقین داری که حکم شامل این هست، دیگه تمسک به عموم دلیل لازم نیست. پس این اشکال هم به فرمایش مرحوم آخوند وارد نیست. یه اشکالی هم شبیه همین، شبیه اشکال قبلی آقای صدر، البته مرحوم آقا ضیا گرفته، که حالا انشالله جلسه بعد عمری باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.